با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. با پوشش خبری ویژه ما به مناسبت دو سالگی بازگشت طالبان به قدرت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم و امور فنی را هم می رحمت صافی پیش می برد. در آغاز چند خبر فشرده. حاکمیت طالبان در افغانستان دو ساله شد. طالبان به این مناسبت امروز مراسم در کابل برگزار کردند. تو اکنون با گذشت دو سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. همزمان با این روز ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفته که باید با آموزش همه در این کشور حق داده شود. بنت در توییت افزوده که نادیده گرفتن حق آموزش برای نیمه از جامعه سایر حقوق زنان و دختران را نقض می کند. طالبان در دو سال گذشته دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. بانوان همچنان نمی توانند در پوانتون ها حضور یابند. کار برای زنان در مؤسسه های غیر دولتی و شمول اداره های سازمان ملل متحد ممنوع شده. بازداشت ها و همچنان گزارش ها در مورد نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان در این دو سال نشر شده. اقدام های طالبان باعث واکنش های جدی در افغانستان و جهان شده، اما ظاهرا برای رفع محدودیت ها کار نشده است. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در سروی تازه‌اش گفته که فعالیت نشراتی 213 رسانه از میان 600 رسانه در افغانستان طی دو سال گذشته به دلایل اقتصادی متوقف شده. این اتحادیه امروز گفت که بیش از 7200 کارمند رسانه‌ای هم از میان حدود 12000 کارمند پس از حاکمیت طالبان در دو سال گذشته بیکار شدند. در ادامه این هم گفته شده که در حال حاضر 10 تن از خبرنگاران در بازداشت طالبان به سر می‌برند و در مجموع طی دو سال گذشته 214 مورد خشونت با خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته. پیش از این کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ گفته بود که در دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت خبرنگاران رو به بدتر شدن نهاده است. سازمان ملل متحد تایید می‌کند که از آغاز تهاجم ناموجه روسیه 9444 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. کمیشنری عالی این سازمان در امور حقوق بشر امروز تایید کرد که از میان قربانیان دست کم 545 تنشان کودکان بودند. این آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد تخمینی گفته شده، زیرا شاید شمار قربانیان به مراتب بیشتر باشد و از این که در برخی مناطق اوکراین جنگ شدید جریان دارد آمار تلفات به وقت نشر نمی شود. با گزارش سازمان ملل متحد از آغاز تهاجم روسیه در فوریه سال گذشته نزدیک به 17000 تن دیگر در اوکراین زخمی شدند که اضافه از 1000 تنشان کودکان بودند. و شمار تلفات انفجار در یک تانک تیل در جمهوری داغستان روسیه به دست کم 35 تن رسیده است. این انفجار شب گذشته رخ داد که به گفته مقام‌های داغستان بیش از 80 زخمی نیز بر جای گذاشت. سرگی ملکوف رهبر داغستان امروز به این مناسبت عزای عمومی اعلام کرده. تحقیق کننده ها میگویند که آتش سوزی نخست در یک ترمیمگاه موترها آغاز شد و سپس به تانک تیل گسترش یافت. تحقیق بیشتر در مورد این رویداد ادامه دارد. باز هم خوش آمدید به این پوشش ویژه خبری به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان از رادیو آزادی. در ادامه این برنامه، دو سالگی بازگشت طالبان به قدرت، یکی از مقامهایشان از فاصله میان حکومت و مردم هشدار داده و دیگرش از آمادگی مذاکره با مخالفان سیاسیشان سخن گفته.
بیاین در وطن، این وطن از همه ما شماست. در برابر بعض مسائل اگر اختلاف نظر دارین، برادروار امرای ما مطرح کنید.
کیها بیشتر با تهدید طالبان در دو سال گذشته روبرو بودند؟ فرشته عباسی از دیدبان جهانی حقوق بشر به این باور است.
فعالین حقوق بشر، کسایی که قبلا با حکومت افغانستان کار کردند، نیروهای پیشین امنیتی، خبرنگارا و هر کسی که خلاف طالبا صحبت بکنه و طالبا انتقاد بکنه.
10 سازمان بین المللی خوان واکنش مؤثر جامعه جهانی در برابر نقض حقوق بشر از سوی طالبان شدند. طالبان برای مهار کردن بحران اقتصادی افغانستان چی کردند؟
مردا بیکار، جوانا بیکار، پدر خودم یعنی سنشان کلان نتیج تفید است، اونا کار نمیتن به اون لذی که بطور خرج مصرف ما را بکشن.
اعتراض های افغان ها در اسلام آباد در دو سالگی بازگشت طالبان به قدرت. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده های عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 24 ساعت اکنون با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا هم گزارش ها و مطالب خبری. در دومین سال روز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار از مقام های حکومت طالبان نسبت به پیامدهای بد افزایش فاصله ایشان با مردم هشدار می دهند. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم امروز به مناسبت 15 اگست گفت که اگر مقام های فعلی حکومتشان به فکر افغان ها نباشند، با سرنوشت کسانی که پیش از آنها حاکم بودند روبرو خواهند شد. همزمان با این عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که آماده ای گفتگو با مخالفان سیاسی ایشان هستند. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
ظاهراً به نظر می رسد که برخی از مقام های حکومت طالبان متوجه فاصله بین افغان ها و حکومت کنونیشان شدند و از همین رو همواره نسبت به عواقب بد این وضعیت هشدار می دهند. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان روز سه‌شنبه در مراسمی که به مناسبت دومین سال حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان برگزار و از تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان پخش می شد، از افرادشان خواست که با ملت رفتار خوبی داشته باشند. وی هشدار داد در صورت عدم توجه مسئولان به خواستهای مردم به سرنوشت مسئولان دولت قبل دوچار خواهند شد.
اگر به فکر عزت خود باشیم، اگر به فکر وزارت باشیم، اگر به فکر سربازان خود باشیم، اگر به فکر عکس‌های خود باشیم، وضعیت ما هم همین است. آنها زیاد جمع کردند، بلند منزل ساختند، غصب کردند، اما افغانستان ازشان باقی ماند.
ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان، سپردن تمام امور دولتی تنها به ملاها، نقض گسترده حقوق بشر، فلج شدن اقتصاد، محدودیت بر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی افغان‌ها و بسیاری موارد دیگر باعث شده تا افغان‌ها از حکومت کنونی طالبان فاصله بگیرند و یا کشور را ترک کنند. اما با این همه عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان خواهان بازگشت افغان‌ها به کشورشان است. او نیز در این نشست شرکت داشت و گفت که آماده گفتگو با مخالفانشان هستند.
بیاین در وطن خود. این وطن از همه ما و شماست. با هم برادرانه یک جا زندگی کنیم. مال و جایداد و همه چیزتان از خودتان است. و دیگر در برابر بعض مسائل اگر اختلاف نظر دارین، برادروار امرای ما مطرح کنین. مسئولین امارت اسلامی افغانستان استعداد از این را دارند که انتقادات اصلاحی شما را بشنوند.
این مقام بلندپایه طالبان در شرایط این درخواست را مطرح می‌کند که برخی از مقامات و سیاستمداران سابق که اخیراً به افغانستان سفر کردند می‌گویند که به دلیل سیاست‌های نادرست حکومت کنونی طالبان این کشور را دوباره ترک کردند. از سوی دیگر مخالفان حکومت طالبان انتقاد می‌کنند که طالبان به مذاکرات باور ندارند و نمی‌خواهند برای نجات افغانستان از بحران کنونی گفتگوی بین‌الافغانی و ملی را آغاز کنند. انتقادهایی که جامعه جهانی نیز از حکومت طالبان دارد. آنها از طالبان میخواهند که با تشکیل حکومت همشمول یک راه حل برای بحران کنونی پیدا کنند.
طالبان دو سال پیش در این روز وارد کابل شدند و به این ترتیب اعلام حاکمیت مطلق کردند. نظام پیشین فرو پاشید و اردو پلیس افغانستان هم در یک چشم به هم زدن از میان رفت. اما بیشتر حقوق بشر در افغانستان تا این مدت آسیب های فراوان دیده. با فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که وضعیت حقوق بشری افغانستان در دو سال گذشته تا کدام حد متاثر شده.
متاسفانه دو سال گذشته افغانستان دو سال خیلی تاریکی است و امروز به عنوان دو سالگی و دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان یک روز تاریکی است. طالبان امروز را در افغانستان به عنوان رخصتی عمومی اعلان کردند به خاطر که پیروزیشان را جشن بگیرند. من فکر نمی کنم امروز روز جشن گرفتن پیروزی باشه، بیشتر روزی است برای افغان‌ها که بیشتر فکر بکنیم در مورد از اینکه افغانستان چگونه افغانستانی که داشتیم از دست ما متاسفانه رفت. دیدبان حقوق بشر در دو سال گذشته نقضای حقوق بشری که در افغانستان اتفاق افتاده را مستند کرده و طبق آخر ناماری که سازمان ملل نشر کرده 28 میلیون افغان با خطر گرسنگی روبرو هستند. در کنار از او زنها با حقوق اساسی اولیه خود دسترسی ندارن، به حق کار، حق تحصیل، حق آزادی گشت و گذار ندارن و حتی حق اعتراض ندارن. و من در اینجا میخوایم احترام خود ابراز بکنم نسبت به زنایی که هنوز دیروز و امروز در سرکای افغانستان مقاومت میکنن و اعتراض کردن. در تا اکنون ما در ولایت تخار، کابل، غزنی زنایی رو داریم که به خیابان ها آمدن و یک بخش دیگه هم از زنایی که به شکل گروهی تجمع کردن و در تجمعات سربسته هنوز مقاومت میکنن و برای نان کار و آزادی میجنگن.
و فکر میکنین بیشترین تهدیدها در حال حاضر از سوی مقامهای طالبان متوجه کی هاست؟ بانوان، نیروهای پیشین امنیتی، اقلیتها، سیاسیون و یا ای که هر کسی که مخالفشون باشه؟
خب بدون شک من فکر میکنم یک چیز خیلی واضح است که افغانستان دیگه یک کشور امن بر زنان نیست. بانوان یک زن وقتی افغانستان زندگی میکنی به هیچ حق اساسی دسترسی نداری. در کنار از او فعالین حقوق بشر، کسایی که قبلا با حکومت افغانستان، حکومت قبلی افغانستان کار کردن، نیروهای پیشین امنیتی، خبرنگارا و هر کسی که خلاف طالبا صحبت بکنه و طالبا انتقاد بکنه. و این از مواردی است که در دو سال گذشته از سازمان‌های مختلف حقوق بشری در این مورد گزارش تهیه کردن و ما هم گزارش داشتیم. به طور مثال در ننگرهار ما اعضای طالبا، کسایی را که متهم به عضویت داعش و حمایت از داعش بودن را به شکل صحرایی اعدام کرده بودن.
دیدبان جهانی حقوق بشر از آینده افغانستان تا کدام حد نگران است؟
بدون شک تصور وضعیت بهتر تحت حکومت طالبان خیلی سخت است، اما تجربه دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان را داریم. وضعیت هر روز داره بدتر میشه، فضا هر روز تنگتر میشه برای مردم افغانستان. تقریبا دو سال گذشته مردم افغانستان از تمامی حقوق اساسی خود محروم ماندن و در کنار از او فعلا با خطر گرسنگی روبرو هستن. آینده خیلی تاریک و متاسفانه ناامید کننده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در دیدبان حقوق بشر با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان با این 10 سازمان بین المللی به شمول عفو بین الملل از نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خوان واکنش مؤثر جامعه بین المللی در این بخش شدند. این سازمان ها طالبان را متهم میکنند که در بخش تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران هیچ گونه پاسخ قانع کننده را به جهان ارائه نکردند. شماره از فعالان حقوق زن نیز میگویند که افغانستان در حال حاضر یکی از بدترین کشورها برای بانوان شده. جزئیاتش در این گزارش.
همگام با 15 آگست که برابر است با 2 ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماره از نهادهای بین المللی حقوق بشری به مناسبت این روز حاکمیت 2 ساله طالبان را در بخش نقض حقوق بشر در افغانستان متاثر کننده و ادامه آن را نگران کننده میدانند. سازمان عفو بین الملل به مناسبت این روز با 9 سازمان جهانی حقوق بشری دیگر با نشر اعلامیه مشترک فرمانهای تندروانه طالبان را در بخش حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان قابل نگرانی دانسته و خواهان واکنش مؤثر جامعه جهانی در این بخش شدند. آنچه مقامهای طالبان هم مورد کرده و گفتند که آنان تمام حقوق زنان را در روشنی اصول اسلامی تامین کردند. این سازمان های حقوق بشری افزوده که در 2 سال گذشته طالبان سیاست های نادرست فزاینده ای را بر زنان و دختران، اقلیت های قومی و مذهبی اعمال کردند که به گفته این سازمان ها به گونه آشکار تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می کند. در اعلامیه این 10 سازمان های حقوق بشری همچنان گفته شده راهکارهایی که زنان و دختران را از آموزش، کار، زندگی، دیگر فرصتها به شمول گشت و گذار آزاد و دسترسی به محلات عامه و خدمات منع می کند از سوی طالبان به گونه سیستماتیک تطبیق شده است، چیزی که طالبان آن را رد می کند و این گونه ادعاها را پروپاگند سازمان های مختلف عنوان می کند. در این اعلامیه با گزارش مایجون سال روان ریچارد بینت، گزارشگر ویژه بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان نیز اشاره شده که آقای بینت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده بود. در آن گزارش آمده بود که طالبان با زنان برخورد نادرست می کند و ممکن دختران با آزار و اذیت جنسی روبرو شوند. در اعلامیه مشترک این دست سازمان حقوق بشری این هم گفته شده که طالبان زنانی را که در داخل کشور بر ضد راهکارهای آنان مظاهره می کند با خطرهای بزرگ روبرو کردند، اما این زنان باز هم خاموش می نشینند. در این اعلامیه سازمان‌های یاد شده ابراز نگرانی کردند که خشونت‌های فیزیکی، بازداشت‌های خودسرانه، توقیف، شکنجه، توهین، لادرک کردن جبری و تهدید خانواده‌ها از مواردی هستند که حالا هم از سوی طالبان ادامه دارند. اما طالبان این گونه ادعاها را رد می‌کنند. این نگرانی‌های سازمان عفو بین الملل و نو سازمان دیگر حقوق بشری در حال مطرح می‌شود که شمار از فعالان زن دوره دو ساله حاکمیت طالبان را یک دوره مملو از جبر و ستم در برابر زنان می‌خوانند. مریم محمدزی فعال حقوق زن می‌گوید با روی کار آمدن طالبان زنان افغان دستاوردهای 20 ساله‌شان را از دست دادند.
ما په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو به نظر من در تمام جهان بدترین وضعیت را که دارند زنان افغان هستند. زندگی را که در حال حاضر زنان افغان دارند به نظر من هیچ زن در جهان اینتقام زندگی ندارد.
سهیلا یوسفی فعال دیگر حقوق زنان افغان این وضعیت را دردآور می‌داند و از جهان می‌خواهد که به وضعیت جاری افغانستان توجه جدی داشته باشد.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و از اینکه در این دو سال واقعا خاموشی کامل اختیار کرده بودند و هیچ گونه عمل انجام ندادن، ما می‌خواهیم که یک بار دیگر باید اونا در برابر آنچه که طالب امروز انجام می‌ده یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبان تا زمان نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این در بخش حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران گفته بودند که مطابق با اصول اسلامی حقوقشان را تامین کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه جامعه جهانی می‌خواهد که طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پاسخگو قرار دهد. این مجمع امروز با نشر بیانیه‌ای به مناسبت دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان گفت که حاکمان فعلی افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته این کشور را از بین بردند. دفتر زنان سازمان ملل متحد هم در این مورد واکنش داشته، جزئیاتش در این گزارش.
مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه می گوید جهان باید برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی های مردم افغانستان در برابر نقض فزاینده حقوق بشر توسط طالبان متحد شود. این مجمع به روز سه‌شنبه با نشر بیانیه به مناسبت 15 اگست دو سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی پاسخگو قرار دهد. اما حکومت طالبان همواره با رد گزارش‌های مشابه ادعا کرده که حقوق بشر اکنون در افغانستان بهتر از هر زمان دیگر تامین شده است. بیانیه مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه افزوده که طالبان از زمان حاکمیتشان بر افغانستان در اگست 2021 دستاوردهای 20 سال گذشته و تمامی نهادها و سازگارهای مسئول حفظ حقوق بشر و حاکمیت قانون را در افغانستان از بین بردند. مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه که شبکه متشکل از 85 سازمان عضو در 23 کشور عمدتاً در آسیا است، واکنش جهان به محدودیت‌های طالبان بر میلیون‌ها نفر در افغانستان را بسنده نمی‌داند و آن را ناهماهنگ خوانده است. در همین حال دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با نشر مستند داستان‌ها و پیام‌های شماری از زنان افغان زیر عنوان پس از اگست در وبسایتش گفته که در دو سال تسلط طالبان بر افغانستان زندگی برای زنان و دختران افغان هر روز سخت‌تر شده و حقوق، معیارهای زندگی و موقعیت اجتماعی و سیاسی آنها آسیب دیده است. در این حال یک بانوی ساکن شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در دو سال گذشته زندگیش را با ناامیدی سپری کرده است.
حق کار از ما گرفته شد، حق تحصیل از ما گرفته شد، آزادی فردی نداریم، زنان را کاملا از اجتماع حذف ساختند. خیلی ناامید شدیم. از جامعه جهانی و سازمان ملل می‌خواهیم چرا وقتی که عملا میبینین که نقض حقوق بشر در یک کشور به نام افغانستان جریان دارد شما ساکت هستین، چرا اقدام عملی نمیکنین؟
از سوی هم شایسته صافی فعال حقوق زنان میگوید زنان افغانستان در دو سال گذشته محدودیت های فراوان و روزهای دشواره را پشت سر گذاشتندند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت واکنش های جهانی در برابر نقص حقوق زنان در افغانستان در حد حرف و شعار بوده و در حال حاضر نیاز به اقدام عملی است.
خواهش ما، تقاضای ما از کشورهایی که به نام ابرقدرت مشهور هستند و همی است که اقدام عملی کنند. بس است دیگه، دو سال ما زیاد روزهای سخت را سپری کردیم. واقعا کس میتونه زنای افغانستان را درک کنه که در جای ما باشند و او وقت میتونه قضاوت کنه که ما در چه شرایط در چه وضعیت زندگی کردیم.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره واکنش گزارش مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه پاسخ نداد. با آنکه حکومت طالبان در دو سال گذشته حق آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی زنان را سلب کرده، اما همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. واکنش های جهانی در برابر عملکرد طالبان در حال ناکافی خوانده می شود که بسیاری کشورهای جهان و سازمان های بین المللی به گونه متداول در برابر نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان در افغانستان واکنش نشان داده و به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مشروط به رعایت حقوق بشر ساختند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از پناهجویان افغان در پاکستان با راه اندازی تظاهرات در شهر اسلام آباد 15 اگست را روز از بین بردن آرزوهای مردم افغانستان و حاکم شدن جهل و تاریکی در افغانستان عنوان کردند. معترضان از عملکرد طالبان در دو سال گذشته به شدت انتقاد کردند. با گذشت دو سال هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. جزئیات در این گزارش.
با سلسله اعتراض ها و دادخواهی های شماره از افغان ها در پیوان با دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان در کشورهای مختلف، شماره از پناهجویان افغان مقیم پاکستان تظاهراتی را در شهر اسلام آباد راه‌اندازی کردند. در این تظاهرات که ده ها تن از زنان و مردان پناهجوی افغان حضور داشتند، از عملکرد طالبان در دو سال گذشته در برابر اقشار مختلف مردم افغانستان به شدت انتقاد کردند. مونسه مبارز، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، گفت معترضان خواهان وحدت و همبستگی مردم افغانستان و قیام ملی در برابر طالبان هستند.
معترضین پیام‌های واضح و مشخصی به جهان داشتن و همچنان از معامله میان جهان و گروه طالب تنفر و انزجارشان بیان کردن، از حضور طالب در جغرافی های افغانستان و از ظلم و استبداد طالب شکایت کردن، صدا بلند کردن و امان از مردم افغانستان خواستن بسیج شدن، اتحاد و همبستگیشان حس بکنن، قیام ملی بکنن، مقاومت بکنن در برابر طالب.
معترضین همچنان در یک قطعنامه دمادهی خواستایشان را از مردم افغانستان و جهان با گونه واضح در برابر طالبان مطرح کردند. مبدل شدن افغانستان با پناهگاه گروه های دهشت افغان، قرار گرفتن افغانستان با گفته آنها به اساس توافقنامه دوها به دست طالبان، پاسخگو شدن طالبان در برابر رفتار زشتشان با اقشار مختلف جامعه و برخورد تبعیض‌آمیز آنان با زنان در افغانستان از انتقادها و موارد ذکر شده در این قطعنامه بوده است. همچنان معترضان در این قطعنامه از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند تا طالبان را به رسمیت نشناخته و با گفته آنها میلیون ها دلاری را که به طالبان می آید باید قطع شود. تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و همچنان مقام های امریکایی و حکومت طالبان هم همواره تاکید کردند که کمک های ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی برای امداد بشری به افغان های نیازمند است و به دست طالبان قرار نمی گیرند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیمان با انتقاد معترضان از برخوردشان با مردم به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از سقوط جمهوری مخلوب و حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی، بیشتر افغان ها به دلایل مختلف کشور را ترک کرده و راهی دیار مهاجرت به کشورهای مختلف شدند. فقر، بیکاری و طی مراحل پرونده های مهاجرت بیشتر خانواده های افغان که با نهادهای خارجی به ویژه آمریکا کار کرده بودند، در دو سال گذشته بخش از عوامل مهاجرت افغان ها به کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان خوانده شده است. قابل ذکر است که بر علاوه پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان، پیش از این نیز شمار از پناهجویان افغان در کشورهای مختلف دیگر به شمول جرمنی و کانادا دست به اعتراض داده و از حکومتداری و برخورد طالبان با مردم به شدت انتقاد کردند.
برنامه خبری رادیو آزادی. با گذشت دو سال شمار از آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت طالبان برای مهار کردن بحران اقتصادی به عنوان یک اداره مسئول نقش بازی نکرده. به گفته آنها شمار از مردم بنابر محدودیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان، مالیه زیاد بر کسب و کارهای کوچک و متوسط و حذف کارمندان پیشین اداره های دولتی، وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم را خراب کرده و آنها را در صف ناداری قرار داده است. بیشتر در این گزارش.
شماری از آگاهان امور اقتصادی و افغانان میگویند روز به روز شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه افزایش می‌یابد و این نشان می‌دهد که در دو سال حکومت طالبان برای مهار کردن بحران اقتصادی و ناداری کار اساسی نشده است. یک تن از باشندگان کابل که اخیراً آرایشگاهش بسته شده میگوید در دو سال حاکمیت طالبان راه عاید هزاران خانواده همانند او بسته شده است. او که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مردا بیکار، جوانا بیکار، پدر خودم یعنی سنشان کلان نتیج سفید است، اونا کار نمیکن به اندازه که بتون خرج مصرف ما را بکشن. خودم امروی مادر جانم کار میکدیم ولی اینا دیگه اجازه نمیدن. این روز به روز جامعه ما را به سوی فقر خواست، از اینکه فقیرتر بی‌ثبات‌تر به این چیزا کشان که این روز افزون شده رئیس.
سکینه حسینی فعال مدنی هم میگوید افسون بر محدودیت بر کار زنان، حذف کارمندان قدیمی ادارات دولتی مسئله است که بسیاری از خانواده ها را با چالش اقتصادی مواجه کرده است. او میگوید
با حاکمیت طالبان اکثریت کارمندان دولتی از کار برکنار شدند. آنها کسایی بودند که با معاش اندک زندگی یک خانواده را مدیریت میکردند، ولی امروز این افراد بیکار و سردرگم هستند. فقر و بیکاری روز افزون امید به زندگی و آینده را از مردم گرفته است.
طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان را از کار در بسیاری ادارات دولتی منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی آنان را از کار کردن در همه ادارات غیر دولتی هم منع کردند که به همین دلیل بسیاری از مؤسسات فعالیت‌های خود را متوقف کردند و یا کاهش دادند. همزمان با این کسانی که کاروبار متوسط شخصی دارند و از همین طریق نیازمندی‌های خانواده خود را تامین می‌کنند میگویند به دلیل چالش‌های اقتصادی در دو سال حاکمیت طالبان و مالیات یا کاروبارشان را رها کردند و یا در تلاش رها کردن آنند. مالک یک دواخانه در یکی از ولایات جنوبی افغانستان که نمیخواهد در گزارش از او نام ببریم میگوید در ماه نمیتواند کرایه و مالیات دواخانه اش را پوره کند و به همین دلیل در فکر این است که دواخانه خود را بسته کند.
زما په کاروبار کې فعلا ډیر کم مایید، یعنی دومره اید چې هغه یوازی
کاروبار روزانه من چنان کم شده که کرایه را هم پوره نمیتواند، اما آن شاروالی از دل خود آنقدر می نویسد که بس 3 روز هم آنقدر فروشات نمی شود و از روی آن به من مالیات تعیین می کند که می پرسم چرا، می گویند این را ما تعیین می کنیم. اگر همین گونه حالت باشد از این که هر روز دکان را بسته کنند و هر روز هر قسم گپ بزنند خوب است که خودم آن را بسته کنم.
کاروبار خپلوت رو بندی کو.
شماری از دکانداران هم در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به دلیل کاهش فروشاتشان و زیاد بودن مالیات دکانهایشان را بستند. افزون بر مردم عام آگاهان امور اقتصادی هم میگویند حکومت طالبان در دو سال گذشته به مانند یک حکومت مسئول عمل نکرد و برعکس بر اساس تصامیم سلیقوی و محدودیت‌هایش راه را برای بحران اقتصادی هموار کرده است. لالزاده آگاه امور اقتصادی و نویسنده محدودیت‌های حکومت طالبان را قابل توجیه نمی‌داند.
دوی بندزینه تر ډیره بریده غیر معقولی اس توجیه نلری او
محدودیت های آنان غیر معقول است، توجیه ندارد و تاثیرات منفی آن بالای مردم افغانستان بسیار است که در نتیجه بحران بشری گسترش می‌یابد. برای حکومت انجام بسیار چیزها لازم است، به خاطر که حالت مردم خراب است، فرصت های کاری نیست، کمک های خارجی بند شده و منابع عایداتی کم شده. حکومت طالبان باید گام‌های مشخص بردارد.
آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی یکی از عوامل بحران اقتصادی افغانستان را نبود یک حکومت به رسمیت شناخته شده و مشروع می‌داند. او به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر افغانستان از معاملات مالی جهانی منزوی و تجارت برایش دشوار شده است.
افغانستان اوس مهال دی بین‌المللی سویفت سیستم از خبر پاتیدی.
افغانستان اکنون در بیرون از سیستم سویفت جهان است و نمیتواند از سیستم منافع مالی جهان مستفید شود. دنیا به گونه مستقیم نمیتواند به افغانستان قرضه بدهد، به خاطر که این حکومت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و اگر این حکومت سرپرست به نمایندگی افغانان حرکت کند و حق خود را به دست آورد با محدودیت مواجه می شود و رشد اقتصادی بدون بستر سیاسی ناممکن است.
مناسب بستر سخه نشونیدی.
آقای حافظی افزود سالانه 600 تا 700 هزار تن و نفوس افغانستان افزوده می شود. اگر یک رشد منظم اقتصادی نباشد، فقر دیگر هم افزایش می یابد. هرچند که مقام های حکومت طالبان بارها ادعاها و گزارش های مربوط به افزایش فقر و بحران اقتصادی در افغانستان را رد کردند، اما شماری از سازمان های جهانی در مورد فقر و بحران اقتصادی افغانستان گزارش های زیادی را نشر کردند. بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یاوچا، افغانستان در جهان کشوری است که با عمیق‌ترین بحران اقتصادی مواجه است که در حال حاضر 29.2 میلیون تن در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 3 میلیون نفوس آن با قحطی مواجه‌اند و 3.2 میلیون اطفال آن سوء تغذیه‌اند. اما این سازمان و دیگر دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان بارها نگرانی کردند که با کمبود بودجه مواجه هستند و در حال حاضر ماهانه تنها توانایی ارائه کمک به 5 میلیون تن را تا ماه اکتبر دارند.
ساعت 2:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه از رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. حاکمیت طالبان در افغانستان 2 ساله شد. طالبان به این مناسبت امروز مراسم در کابل برگزار کردند. تو اکنون با گذشت 2 سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. همزمان با این روز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گفته که باید با آموزش همه در این کشور حق داده شود. بنت در توییت افزوده که نادیده گرفتن حق آموزش برای نیم از جامعه سایر حقوق زنان و دختران را نقض می کند. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در سروی تازه‌اش گفته که فعالیت نشراتی 213 رسانه از میان 600 رسانه در افغانستان طی 2 سال گذشته به دلایل اقتصادی متوقف شده. این اتحادیه امروز گفت که بیش از 7200 کارمند رسانه‌ای هم از میان حدود 12000 کارمند پس از حاکمیت طالبان در 2 سال گذشته بیکار شدند. سازمان ملل متحد تایید می‌کند که از آغاز تهاجم ناموجه روسیه 9444 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. کمیشنری عالی این سازمان در امور حقوق بشر امروز تایید کرد که از میان قربانیان دست کم 545 تنشان کودکان بودند. و شمار تلفات انفجار در یک تانک تیل در جمهوری داغستان روسیه به دست کم 35 تن رسیده است. این انفجار شب گذشته رخ داد که به گفته مقام‌های داغستان بیش از 80 زخمی نیز بر جای گذاشت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای خانواده همکار نیستند، با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با احمد منیر، کارشناس مسائل اقتصادی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل، یکی از فعالان مد
مدنی در مورد اینکه چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیست چنین گفت.
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده‌ای که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیت نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش این است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترنر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد. میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. به خاطر از اینکه امروز ما شما می‌بینیم در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مثال ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناس هم باید آمادگی خود داشته باشن.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که از سنف ده شروع میشد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان باطر که او دوره یک دوره بسیار تو از خود یک جوش داشته میوشه باطر که به نوجوانی میرس. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه، باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، چه از نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به احتیاط رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدن، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرچ دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ریز سفید، از تقاطی پدر ریز سفید، از ذخیره پدر مادر ریز سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان یک مقصر به این نمیباشه، به خاطر که باز جوان ها هستن همی قسم در خانه نازانه کلان میشن و در امور کلان شده و اگر با بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبان شسته خیره ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و همی است که هرچی کسی کلان شده بره مشکلات که این بچه میه مثال مقصر فامیل میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعه یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب، اگر دفتر خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفتر یک چوکی را دخواه. باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنن تا ایلا که یک چوکی بلند باید برستن، نمیتونه که دفتر او تیگ رتبه و یک چوکی را او بدست بیاره یک کار خوبه. باید هر کاری که پیش میه حق الالوزی که بدست میاره باید از کوچکترین چیز.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونم اون ماش 30 مزه
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای فامیل همکاری نمی کنند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با احمد منیر، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. آیا جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده نقش دارند یا خیر؟
جوانان در هر جامعه ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدن و جامعه متشکل از خانواده هاست. بنابراین جوانان در خانواده ها نقش بسزایی دارند، به ویژه در عرصه اقتصاد و امور خانوادگی میتونند نقش مهم و بارز را ایفا کنند. جوانان از سنین مختلف به کار رجوع میکنن یا به کار میپردازن، این مرتبط میشد به وضعیت زندگی خانواده ها، نوعیت فکر خانواده ها و بنان سطح ارتفاع مرفع بودن خانواده ها. به هر اندازه که یک خانواده یعنی سطح تحصیل، رفاه، اقتصاد بلندتر باشد، سن رجوع کردن جوانان به کار بلندتر می باشد. برعکسش هم می تونست کنم. بنابراین در دوره تحصیل کار مرتبط به تحصیل برای جوانان نه تنها مفید بوده، بلکه یک تجربه کاری می شوند و اینا عمیقاً که از دانشگاه یا در زمان دانشجویی موضوعات تیوریکی یک رشته را یا یک مسلک بر علاوه که فرا میگیرن و در پهلوی ازی اینا کار مرتبط به رشته باعث میشه که در عمل خوبتر رشد کنن. بیشتر اینا در رشته هایی که سایه عمل دارن، مثلا رشته اقتصاد، رشته مدیریت، کامپیوتر ساینس و سایر رشته هایی که مرتبط هستن به بازار، اینا زمانی که در دوران تحصیل وارد بازار می شوند نه تنها جوانان کمک مالی می کنند در قسمت استقلال مالیشان، بر علاوه اینا یک تجربه بسیار مفید را مرتبط به کار خود دریافت می کنند و این در سنین بعدی یا در مرحله های بعدی تجارت و کارشان مفید واقع می شود. و خدمتان عرض شود که در قسمت اول تا جایی را عرض کردیم که جوانان میتونه باعث کمک در قسمت منابع مالی خانواده ها مومد واقع شد. نیروی جوان ملبس با فکر جوان و اندیشه و ایده جوان بوده می باشند. اینا با ایده های جدید، با آشنایی با تکنولوژی روز و میتونن خوبتر فرصت های موجود در بازار را درک کند و چالش هایی که مرتبط به بازار هستند اونا را تشخیص کنند. با استفاده از فرصت ها و کاهش این چالش ها میتونن کسب و کار خوبتر شناسایی کنند و برا بندازند. که نه تنها باعث ازی میشوند که خودشان رشد کنند، بلکه در قسمت رشد اقتصادی و منابع مالی خانوارها مفید یا ممید واقع شد.
عوامل ای که جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند و یا سهم نمیگیرند به نظر شما چیست؟
عوامل متعدد نقش داره. اولین عواملش همیست که ما در حدود بیش از 40 سال عملا وارد جنگ بودیم یا کشور جنگ زده بودیم. حتی چندین جنگی که اینجا صورت گرفت تمام زیر ساخت ها از بین رفت و منابع فکری گپا یکی از عوامل است که تأثیری به سزای خود داشته، یعنی امو رشد، امو امنیت روانی، امنیت اقتصادی که خانواده حاکم باشه یا از طریق خانواده، از طریق مجامع فکری انعکاس پیدا کنه در خانواده و جوانان نقش بگیره یا سهم شود در رشد توسعه، این نبوده. دوم عامل اکثرا در کشورهای عقب مانده و کشورهای جهان سوم که افغانستان باش شامل از او می باشه، اینمی ذهنیت کم است، فهم اقتصادی، درک اقتصادی در کل جامعه کمتر می باشه، مسائل علمی و تئوریکی اقتصادی در بین جوانان ناشنا بوده و این عامل دوم است. عامل سوم یکی نحو فرهنگ مستقر در جامعه ما شما افغانستان است که یعنی ما در افغانستان از نگاه اقتصادی یک چیز به نام وابستگی اقتصادی خانواده است. ما میبینیم که تقریبا در اکثر مناطق افغانستان دو نسل، سه حتی بیشتر از دو نسل با هم مشترکاً زندگی میکنن و امو صلاحیت عام و تام بر امو بزرگ خانواده یا پدر سالاری واقع میباشن و جوانان یک فکر آزاد در مسائل نمی داشته باشه بنان، یا معامل شده که جوانان نه چندان سهم داشته باشند در بود خانواده. و بخش آخری عواملی که برجسته است عدم آگاهی جوانان از مسائل اقتصادی و مسائل توسعه و رشد، و اینی باعث میشه که اینا فرصت‌های اقتصادی موجود را خوب درک نکنه، چالش‌ها را مشخص نکنه. این باعث میشه که یعنی جوانان نسبت به کشورهای دیگه کمتر سهم شود در رشد توسعه اقتصادی افغانستان خانواده‌هایشان.
خب جوانایی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگران، البته خواهر و برادر و پدر و کسایی که در خانواده زندگی میکنن، با آنها در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکاری نمیکنند، اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در صورت عدم همکاری جوانان در قسمت رشد اقتصادی خانواده ها باعث مشکلات متعدد می شود. اولین مشکلی که پدید می آید فقر روزافزون خانواده می باشد. یعنی به هر اندازه که جوانان دست بکشند در قسمت همکاری رشد اقتصاد خانواده ها، این باعث از این می شود که خانواده روز به روز در گودال فقر فرو رفته بره و با مچرخه باطل فقر اینا مبتلا شوند. یک دوم دیگه، اگر نیروی جوان حس همکاری را در قسمت رشد اقتصاد خانواده ها نداشته باشد، این سرایت میکنه به نسل بعدی و نسل بعدی هم در این قسمت آلت بی‌تفاوتی را به خود میگیرد و این یک ویروس ساری وری میشه در جامعه انتشار پیدا میکنه، باعث سازی میشه که یک کتله تنبل به جامعه تقدیم شود. و سوم در قسمت رشد در و سوم مشکلی که ایجاد میشه برای دوستا بهتر معلوم است که جامعه متشکل از خانواده ها میباشد. زمانی که خانواده به فقر مبتلا باشد، این فقر انعکاس پیدا میکنه در اقتصاد کلان کشور و باعث عقب ماندگی در سطح کشور میشد. بنابراین عدم همکاری جوانان بر علاوه که خود اینا را در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد و جامعه را نیز در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد.
خب به نظر شما رای حل چی است؟ چیگونه جوانا مسئولیت پذیر باشند و در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگه اعضای فامیل همکار باشند؟
مسئولیت پذیری در میان جوانان وابسته به چند عامل است. اول، خود مسئولیت پذیری یا فرهنگ مسئولیت پذیری به میان اعضای خانواده ها، به ویژه مسئولیت پذیری، فرهنگ مسئولیت پذیری پدر و مادر و اعضای بزرگتر خانواده، خواهر بزرگ یا برادر بزرگ، بر اندازه که فرهنگ مسئولیت پذیری در میان خانواده ها بیشتر باشه، به مو اندازه جوان اس مسئولیت پذیری را بیشتر درک میکنه و خود مسئول میدانه در قسمت همکاری اقتصادی، همکاری مالی در بخش توسعه و رشد خانواده ها. دوم، محیط و ماحولی که ما زندگی میکنیم و ارتباط با او داریم که ایام نقش به سزای خود میداشته باشه. بر اندازه که در جامعه مسئولیت پذیری یا هرم مسئولیت پذیری بیشتر باشه، از بالا به پایین یا از پایین به بالا به همان اندازه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای اندیشه و مفکوره مسئولیت پذیری در جوانان میشود که باعث ایجاد مسئولیت پذیری میان جوانان میگردد. دو، سوم عاملی که بیشتر نقش داره، عامل گفته میتونیم سطح آگاهی خود جوان. سطح آگاهی جوانان فراتر از کسب علم و دانش، از مراجع اکادمیک بر علاوه از مطالعه آفاقی، بر اندازه که سطح مطالعه در یک جامعه بیشتر باشه، به مو اندازه سطح اندازه مسئولیت پذیری در جوانان نه تنها که زنده می باشه بلکه به نقاط افور خود می رسد و این باعث می شود که جوانان مسئولیت پذیر باشند در قسمت همکاری اقتصادی و در قسمت رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها مومد واقع شوند. و فاکتور آخری که به نظر من بسیار نقش داره، ارتباطات جوانان با سایر افراد می باشد. بر اندازه که جوانان با افراد مثبت نگر، با افراد آگاه، با افراد با برنامه، با افراد صاحب علم و دانش در ارتباط باشند، اینا بیشتر امو حس مسئولیت پذیری را در جوانان به شکل غیر مستقیم یا مستقیم انعکاس میداد و جوانان از این ارتباطات یا اینمی تاثیر ارتباطات عامل میشه که اینا مسئولیت پذیر باشند در قبال خانواده خود و به ویژه مسائل اقتصادی. اگر ما سخنان خود را جمع‌بندی کنیم، جوانان در رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها نقش به سزای خود می داشته باشند و سن که برای وارد شدن جوانان در بازار کار یا در بازار اقتصاد، در بازار یا همکاری در اقتصاد خانواده ها، این بر می گرده به چند عاملی که خدمتان عرض شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پدر میرم و دنبالش دعا کن، پدر میرم و دنبالش دعا کن، سپردم با خدا و با
دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، لباسی درد و غم میدوزی آخر، مرا فرزند من میسوزی آخر، دایی را مثل تو از کشت بسیار، رای پر پیچ و خم رای پر آزار،
نمیشه ای پدر قربان کشم، نمیمونم نمیمونم با پیشت، تو هم عاشق بودی یادت می آید، با یادت آن دل شادت می آید، سراپا آب و آتش بودی آخر، با عشق در کشاکش بودی آخر، نمی دیدی شب و نیروز باران، چو مرغ بسمله افتان و خیزان، چو مرغ بسمله افتان و خیزان،
ما خومی گم نرو میشی پشیمان، شایی آزرده از خاری مغیلان، نبینی آفیت مثل ما مجنون، که برگردی خراب و سینه پرخون، دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش.
خدا جان هر روز بدوات میکنم، جان آسوده نمیمانم، پیدایت میکنم، آخم میسوزم و اصوز بدوات میکنم، چشم چرانی کنی بگر می نظر کده، لطف زبانی کنی، از دل خود یک سر عشق تا بیرون کنم، امکرت از جدایی قلب تو را خون کنم، گرزم دوری کنی یازم قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم، جان آسوده نمیمانم، پیدایت میکنم، آخم میسوزم و اسوز بدوایت میکنم، دست کسی سایه جانت شود. اگر به قول عشقت گرم وفا نباشی، مورد لطف پاک خود خدا نباشی. گرز ما دوری کنی یاز ما قری شوی، از ده عشقم بری یک سر شری شوی. از ته دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم جان، آسوده نمیمانم پیدایت میکنم آخ میسوزم و اسوز. بدوایت میکنم جان، آسوده نمیمانم پیدایت میکنم آخ میسوزم و اسوز. بدوایت میکنم